خیلی جایگاه ویژه‌ای رو برای حضرت فاطمه سلام علیها ایجاد میکرد. اما ما میبینیم که هم فاطمه زهرا سلام علیها و به خصوص رسول خدا آنچه را که واقعا در انتخاب همسر مد نظرشون هست ویژگی‌های انسانی و اخلاقی هست. اون ایمان، سبقت در ایمان، اون اخلاق الهی و اون تعهد و مسئولیت پذیری که به خصوص یک مرد باید در زندگی داشته باشه، اینها مسائلی بود که مد نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این که من عرض میکنم که اون مسئولیت پذیری، چون که مسلماً آنچه که واقعا تحت عنوان یک امکان مادی هستش برای هر زندگی مورد نیاز هستش و اسلام هم یک دینی هستش که هم به دنیا نظر داره و هم به آخرت. اینطور نیستش که اسلام توصیه داشته باشه که فقط رفتارهای انسانها مربوط به آخرت باشه، این دنیا هم باید آبرومندانه و عزتمندانه طی بشه. به همین دلیل امکانات مادی زندگی هم لازم هستش و در حدی که به هر حال مورد نیاز هست باید تامین بشه. خب ما میبینیم که برخی از خواستگاران فاطمه سلام الله علیها یا شاید تعداد قابل توجهیشون آنچه را که دائما برجسته میکردن و طبق دیدگاه خودشون اون رو خیلی مهم میدونستن این بودش که خب یک ثروت زیادی دارن که یک امکان رفاهی زیادی رو برای حضرت فاطمه فراهم بکنن. اما امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که اومدن به خواستگاری فاطمه، ایشون در اون زمانی که خواستگاری رو انجام دادن امکانات خیلی محدودی داشتن، اما اون مسئولیت پذیری و اون متعهد بودن امام علی علیه السلام و این که ایشون از دیدگاه پیامبر و فاطمه کسی بودند که بار زندگی رو میخواستن متعهدانه و همراه با مسئولیت بردوش بگیرن، همین کافی بود. کسی بود که میشد در واقع به او امیدوار بود که متعهدانه این زندگی رو میخواد اداره بکنه و از تمام ظرفیت خودش استفاده بکنه تا عزتمندانه همسر و فرزندان خودش رو اداره بکنه. این نگاه رو ما واقعا امروز هم بهش احتیاج داریم، چون اگر که قرار باشه که استحباب ازدواج در سن کم رعایت بشه، همینطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی این رو رعایت کردن و در آغاز جوانی ازدواج کردن، خب طبیعتا بسیاری از امکانات مادی در اون زمان فراهم نیست. اما کسی که مسئولیت پذیر هست و کسی که متعهدانه زندگی رو شروع میکنه، هر تلاشی رو انجام میده که اون امکانات مورد نیاز رو فراهم بکنه. و ما میبینیم در طول زندگی امام علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهم همین مد نظر بوده، یعنی ابتدا یک امکانات خیلی کم و محدودی رو این زوج مؤمن فراهم میکنن برای خودشون، اما به تدریج در طول زندگی آنچه که واقعا بر عهده امام علی علیه السلام بوده، واقعا ایشون با تمام توان و تمام تلاش خودشون سعی کردن که اون رو فراهم بکنن و این زندگی به صورت همطور که عرض شد یک روال متعادلی رو داشته باشه. همچنین ملاک دینداری، همطور که گفته شد، کسی که واقعا و به معنای واقعی کلمه دیندار باشه، این مسئله خیلی مهم هست، چون ممکنه که یک نفر ادعای دینداری داشته باشه اما به اصول دینداری پایبند نباشه، اصولی که در تمام مراحل زندگی باید رعایت بشه، هم در ارتباط با خانواده، هم در ارتباط با اجتماع، هم در ارتباط با خدا، هم در ارتباط با خودش، همه اینها در واقع در ذیل دینداری میگنجه. آنچه که مد نظر فاطمه زهرا بود و رسول خدا به اون اشاره کرده این بوده که ایشون یک فرد به تمام معنا مؤمن هست، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام به معنای واقعی کلمه مؤمن هست و ایمانش هم بر همه سبقت داره، یعنی در طول زندگیش این ایمان رو رعایت کرده، در هر زمانی هر کاری که مقتضای ایمان به پروردگار بوده ایشون اون کار رو انجام داده، بنابراین در طول زندگی هم همین خواهد بود. در نتیجه ما میبینیم که در طول زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام خوش‌خلق‌ترین انسان‌ها هستند، چون که خوش‌خلقی از لوازم ایمان هست. وقتی فاطمه زهرا به این مؤلفه ایمان اینقدر توجه میکنن، میبینیم که از همه محبت امیرالمومنین بهره مند میشن، چون که همونطور که عرض کردم اگر کسی اخلاق نیکو نداشته باشه نمیتونیم ما اون رو مؤمن بنامیم. و به همین دلیل بود که این زندگی گرچه که مدتش طولانی نبود اما بسیار پربار و پرحاصل بود. در برنامه‌های آینده برخی دیگه از مؤلفه‌های این زوج عزیز رو برای شما شنوندگان محترم برنامه اومبی‌ها ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی.
بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی میکنیم و سجاده هامون رو کنار سجاده پر از نور و با برکت تو پهن میکنیم. با عشقی الهی به تو اقتدا میکنیم و قنوت هامون رو سرشار میکنیم از دعای مهربانانه تو، از دعاهای خالصانه و عاشقانه تو. سجاده هامون رو پر از گل یاس میکنیم، پر از عطر حضور تو. بانوی نور، ما هر روز در محراب عبادت تو نورانی، شفاف و زلال میشیم. عطر دعا و مناجاتمون از عطر حضور تو و عطر عبادت تو سرشار میشه. ما در محراب عبادت تو فقط نور میبینیم، آرامش و بانوی سرشار از عشق خدایی. بانوی نور، ما هر روز تسبیحمون رو متبرک به ذکر تو میکنیم. ما هر روز توی دستامون دونه دونه های تسبیح رو میچرخونیم و به نیت تو الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله رو بر دل و زبان جاری میکنیم. بانوی نور، ما هر روز و هر لحظه با تو زندگی میکنیم.
روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو ضیاء عینی.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه معارف و خصوصا عزیزانی که با برنامه ام ابیها همراه هستید. ایامی است که منتسب هست به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیدوارم آنچه که تا به کنون انجام دادیم از عزاداری ها و توسلات و دعاهامون رو خداوند متعال به کرامش به احسن وجه قبول بفرماید. با هم درباره القاب و اسامی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها گفتگو می کردیم که امروز هم یکی دیگر از این القاب رو با هم بحث کنیم. یکی از القاب بسیار زیبا و ارزشمند حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها لقب شریفه هست. شریفه به معنای انسان شرافتمند و به معنای کسی که دارای بزرگی و شرافت هست. در روایات اهل بیت علیهم السلام شرافت رو به لقب و صفت انسانی گفتیم که دارای یک خانواده، دارای یک وجاهت و آبرو و دارای یک منزلتی است بین خود او و خدا، بین او و مردم. بعضی از اقوام و بعضی از طوائف، خانواده ها دارای شرافت و بزرگی بودند، مثل قبیله و طایفه قریش که به خاطر موحد بودن، به خاطر توحید و به خاطر انتسابشون به اسلام عزیز دارای این صفت ارزشمند بودند. بعضی از افراد هم دارای این ویژگی هستند، افرادی که صفت تقوا دارند و انسانهای بزرگی که دارای ویژگی حیا و عفت هستند، انسانهایی که دارای زیبایی ها و فضائل اخلاقی میشن، یکی از القابی که به اونها داده میشه لقب شریفه هست. شریف و شریفه به انسان بزرگی میگن که صاحب کرامت و بزرگی و فضائل و مناقب هست. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم به خاطر اون ویژگی های ارزشمندی که در وجودشون بود، هم فرزند خاتم الانبیا و سید المرسلین بودن، فرزند کسی که از چهار زن نمونه عالم بود، یعنی خدیجه کبرا، پس هم خانواده بزرگ و شریفی است، هم همسر کسی بود که بهترین مردان عالم بود، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و فرزندان او هم فرزندان بزرگی بودند که نسل او دارای خیر کثیر شد و همه عالم رو امروز فرا گرفته. هم خود ایشون دارای مناقب و فضائل و بزرگی هایی بود که این صفت ارزشمند رو برای ایشون به ارمغان آورد و این لقب رو اهل بیت علیهم السلام به ایشون نسبت دادن، یعنی لقب شریفه. امروز هم اگر کسی بخواد مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بزرگ زندگی بکنه و دارای صفت شرافت باشه، راهش این هست که دارای ویژگی ها و مناقب و فضائل اخلاقی باشه، مثل حیا، مثل کرامت، مثل مروت، مثل مردمداری، مثل محبت و خیلی دیگر از ویژگی ها، که امیدوارم خداوند متعال این صفت ارزشمند رو هم روزی ما بکنه و ما رو هم مزین به این صفت ارزشمند. امیدوارم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دست همه ما رو بگیرن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب به امید دیدار، نوشته مریم شریف رضویان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب به امید دیدار به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رمانی خواندنی در حوزه معارف فاطمیه. داستان از زندگی دختری به اسم اشواق شروع میشه. اون که در عصر جاهلیت و در قبیله مرد سالار به دنیا اومده، در طی ماجراهایی با زندگی و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا و زندگیش متحول میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که هنیسه، مادر شوهر اشواق، به خیال اینکه بچه سوم عروسش هم دختره، اشواق و دو دخترش آلا و تلما رو از قبیله بنی زبیان فراری داد تا دست ابو راشد به اونا نرسه. اشواق بعد از مرگ همسر جوانش راشد 3 ماه باردار بود. هنیسه میدونست اگه شوهرش ابو راشد بفهمه نبگه سومش هم دختره، اونو زنده به گور میکنه. هنیسه غلامش ادهم رو همراه اشواق فرستاد و سفارش کرد که از خدمت به اون دریغ نکنه. اول قرار بود اشواق و همراهانش به مکه برن، اما در بین راه متوجه شدن که ابو راشد عده‌ای رو برای پیدا کردن و برگردوندن اونا به مکه فرستاده. برای همین اشواق و همراهانش به جای مکه به مدینه رفتن. اتم با پول فروش اسب و مقداری از طلاهای اهدایی هنیسه خونه‌ای برای اشواق و دخترانش خرید. این خونه نزدیک خونه حضرت فاطمه علیه السلام بود. روزها گذشت تا اینکه فرزند سوم اشواق به دنیا اومد. برخلاف پیشبینی قابله، فرزند اشواق پسر بود. اشواق اسم پسرش رو رشید گذاشت. رشید 2 ساله بود که زنی اونو دزدید. تلاش مادرش اشواق برای پیدا کردن اون بیفایده بود. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حضرت فاطمه سلام الله علیها برای شفای پسرانشون نذر کردن 3 روز روزه بگیرن. روز سوم اشواق فسه خدمتکار حضرت فاطمه رو کنار چاه آب داخل کوچه دید و سراغ حضرت فاطمه و حسنین رو گرفت. فسه خبر سلامتی حسنین رو به اشواق داد و گفت برای افطار 6 تا نون پخته و باید زود به خونه بره و سفره افطار رو پهن کنه. پسه که رفت، اشواق هم مشک و پر از آب کرد و دنبالش راه افتاد. بین راه حس کرد کسی تعقیبش میکنه. تصمیم گرفت فعلا به خونه نره. اشفاق به سمت مسجد رفت و حالا ادامه روایت کتاب به امید دیدار در قسمت 23. نماز مغرب تمام شده بود. مسجد آروم آروم خالی می شد. اشفاق که تو حیات مسجد نشسته بود بلند شد و بیرون رفت و در پناه دیوار خونی که حضرت فاطمه ایستاد. مشعلهای رو دیوارهای حیات مسجد هنوز روشن بود. اشفاق به دقت به اطراف نگاه کرد. پیرمردی قد خمیده که عصایی از شاخ درخت تو دستش بود به اون سمت می اومد. با دیدن اون اشفاق ترسید. حس می کرد هر غریبه‌ای فرستادی پدر شوهرش ابو راشده و اومده اونو به قبیله بنی سبیان برگردونه. اشفاق پشت دیواری پنهان شد. پیرمرد به سمت خونه حضرت فاطمه رفت، در زد و گفت:
سلام بر اهل بیت رسول خدا. مسکینی گرسنم، آیا طعامی در خانه تان هست تا آتش گرسنگی مرا فرو بنشاند؟
اشفاق از پشت در نگاه می کرد. کمی که گذشت در خونه باز شد و فزه بیرون اومد و دو قرص نون به پیرمرد فقیر داد. پیرمرد نونا رو گرفت و گفت:
خداوند به سفره شما برکت بدهد. هرگاه در خانه شما را زدم مرا دست خالی باز نگردانده اید.
با دیدن این صحنه اشفاق تو فکر رفت و با خودش گفت:
شش نان برای افطار داشتند، اکنون چهار نان دارند، هیچ کدامشان سیر نخواهند شد.
اشفاق تو فکر بود که صدای پایی رو شنید. زن جوانی همراه پسر بچه 4 ساله به سمت خونه حضرت فاطمه می رفت. اشفاق با دیدن پسر بچه یاد رشید خودش افتاد. آهی کشید و اشک تو چشماش حلقه زد. موهای ژولیده و در هم تنیده زن اسیر شال پاره‌ای که رو سرش انداخته بود پیدا بود. تو پاهای لاغر و استخونیش هم کفش نبود. پسرش هم پا برهنه بود. زن کوبه در خونه حضرت فاطمه را کوبید و با صدای ضعیف گفت:
سلام بر خاندان رسول خدا. فرزندی یتیم دارم، هر دو گرسنه ای.
دوباره در خونه باز شد. فزه بیرون اومد و دو قرص نون به زن فقیر داد. با دیدن این صحنه اشفاق با خودش گفت:
حالا فقط دو نان دارن. نمیدانم 6 نفر که هر 3 نفرشان بزرگ سالند و روزه هم بوده اند چگونه میخواهند با دو قرص نان سیر شوند.
اشفاق تو فکر بود که باز هم صدای پایی شنید. این بار مردی رنگین پوست کنار خونه حضرت فاطمه ایستاده بود و تقاضای کمک می کرد.
اسیری گرسنه‌ام، نشانی خانه شما را به من داده و گفتند هیچ نیازمندی را دست خالی بر نمی گردانید.
کمی بعد در باز شد و فرسه 2 قرص نون باقی مونده را به مرد رنگین پوست داد. همین که مرد از اونجا دور شد، اشفاق از پشت دیوار سرک کشید و به اطراف نگاه کرد. هیچ کس نبود. با عجله به سمت خونش رفت و در زد. حمامه در رو باز کرد. اشفاق کوزه آبو به اون داد و دوی تو خونه. حمامه پرسید:
کجا بودید بانو جان؟ ما که از نگرانی نصف جان شدیم. آلا و تلما چند بار مسیر خانه تا چاه را رفتند و بازگشتند.
آلا و تلما به سمت مادرشون دویدند. تلما خودش رو تو بغل مادرش انداخت و با بغض گفت:
گمان میکردیم پدر بزرگ شما را پیدا کرده و با خودش به قبیله بنی سبیان برده است.
اشفاق به دوروبر خونه نگاه کرد و پرسید:
اتهم و رائد کجا هستند؟
آلا که با چشمان پر از اشک به مادرش خیره شده بود گفت:
در کوچه های مدینه دنبال شما میگردند.
اشفاق روی پوست گوسفند نشست و به پشتی تکیه داد و گفت:
تعامی در خانه هست؟
حمامه به صورتش زد و گفت:
آنقدر از دیر کردن شما نگران بودم که فراموش کردم نان بپزم. گویا امشب ما نیز باید مثل خاندان محمد گرسنه بخوابیم.
اشفاق اینو گفت و هرچی دیده بود تعریف کرد. عصر بود و هوای مدینه گرم. رعنا دست دخترش اشواقو گرفت و با التماس گفت:
تو هم با ما بیا دخترم، میدانی چند سال از زادگاهت مکه را ندیده ای؟ مادر جان، یثرب و خانه ایمان پر از خاطرات پسرم رشید است. بیم دارم از یثرب بیرون بروم و رشید بیاید. آن وقت کسی در خانه نیست تا در را برایش باز کند. من هم اینجا میمانم. به جا آوردن عمره برای من که هنوز مسلمان نشده ام معنایی ندارد. خوب است که شما می روید و مراقب آلا و تلما هستید. ما که برویم تو اینجا تنها می مانی. نگران تنها ماندن من نباش مادر، حمام نزد من می ماند. از جنگ می ترسی اشواق؟ می ترسی سپاه ابو سفیان مقابل سپاه رسول خدا بایستند و جنگ و خونریزی به راه بیفتد؟
رعنا سرش را به گوش دخترش اشواق نزدیک کرد و آروم ادامه داد:
خیالت راحت باشد، جنگی در کار نخواهد بود. اگر قرار بود جنگ بشود، رسول خدا دخترش فاطمه را با خودش همراه نمی کرد. پیامبر بعد از اینکه قریشیان صلح حدیبیه را زیر پا نهادند و عده‌ای از قبیله بنی خزاعه را قتل عام کردند، عزمش را جزم کرده است تا مکه را فتح کند. سپاه بزرگی از مدینه و قبایل اطراف برای فتح مکه جمع شدند. ابو سفیان هیچ اقبالی برای زنده نگه داشتن مکه ندارد.
انتظار شنیدن چنین سخنانی را از شما نداشتم مادر. گویا آرزوی برگشتن به مکه و رسیدن به خانه تان شما را شجاع کرده است.
بازار مدینه گرم و شلوغ بود. آلا و تلما لباس احرام خریده بودند. اولین بار بود که می‌خواستند برای ادای عمره به مکه برن. قدم زدن تو بازار شلوغ و گرم اونا رو خسته کرده بود. فردا روز حرکتشون بود. آصف و عبدالرحمن و ادهم و پسرش رائد چند روز بود که در کار ساماندهی سپاه مسلمانان کمک می‌کردند. اونا شبا دیر به خونه می‌آمدند. وقتی می‌آمدن از خستگی زود می‌خوابیدن. تلما لباس و خمار و جلباب سفیدش رو پوشیده بود و تو اتاق راه می‌رفت. رنا سر تا پای نوش رو برانداز می‌کرد و قربون صدقش می‌رفت. کمی که گذشت، آلا به اتاق اومد و با دیدن خواهرش تو لباس سفید احرام گفت:
به به، چقدر لباس احرام خوب به تنت نشسته است تلما جان. گمان می‌کنم تا خوردن ولیمه عروسیت وقت زیادی باقی نمانده باشد.
با شنیدن این حرف صورت تلما از خجالت سرخ شد و رفت تا لباسشو عوض کنه. کمی بعد حمامه با کوزه‌ای پر از آب قدم تو اتاق گذاشت و نفس زنان گفت:
نزدیک افطار اطراف چاه شلوغ می شود. ابو عامر را یادتون هست؟ همان مرد کاروانسرادار. او را دیدم که از چاه آب نزدیک خانه ما آب می کشید. تعجب کردم. نزدیک کاروانسرایش چاه آب هست. نمیدانم چرا می آید از چاه آب نزدیک خانه ما آب می برد.
اشفاق چشماشو تنگ کرد و متفکرانه گفت:
من هم یک بار او را آنجا دیدم. مرا شناخت. حتی نام آلا و تلما هم یادش بود. از من پرسید بچه ای که زمان ورودمان به یثرب در شکم داشتم پسر بوده یا دختر. ابو عامر از من سراغ پسر گم شده شما را گرفت. پرسید از او خبری شده؟
اشفاق به دهن حمام خیره شد و سعی کرد نشونه های تکه تکه‌ای رو که از اطراف درباره پسرش رشید پیدا کرده بود به هم بچسبونه و به نتیجه برسه. اما هرچی بیشتر تلاش میکرد گیجتر میشد. اون تو فکر رفت و با خودش گفت:
باید وقتی مسافرانم راهی مکه شدند سری به کاروان سرای ابو عامر بزنم و ببینم آنجا چه خبر است.
چند روز از حرکت کاروان مسافران مکه گذشته و مدینه خلوت شده بود. اشفاق مشک آبو برداشت و همین که خواست از خونه بیرون بره، خدمتکارش حمامه جارویی که تو دستش بود رو رو زمین گذاشت و گفت:
بگذارید من بروم بانو. تو به کارهای خانه برس حمامه.
حوصله هم سر رفته. میخواهم خودم بروم و آب بیاورم. حمامه دوباره جارو را برداشت و گفت: فقط دیر نکنید، نگرانتان میشوم. حمامه اینو گفت و مشغول جارو کردن اتاق شد. اشفاق از خونه بیرون رفت. بیشتر اهالی کوچه به سفر حج رفته بودند. اشفاق همینطور که به سمت چاه آب می رفت با خودش گفت:
بیشتر اهالی یثرب همراه محمد به مکه رفتند. از روزی که فاطمه همراه پدرش رفته است بسیار دلتنگ او شدم. نمی دانم چرا هر وقت یادم می آید کسی در خانه فاطمه نیست دلم می گیرد.
اشفاق با این فکر زود از مقابل خونه حضرت فاطمه رد شد و به سمت چاه آب رفت. اطراف چاه خلوت بود و بیشتر حجره ها بسته بودند. اشفاق دلو تو چاه انداخت و بالا کشید. بعد مشک و پر از آب کرد و به سمت خونه راه افتاد. نزدیک خونه که رسید زنی رو دید که نزدیک خونه مادرش رعنا ایستاده و در میزنه. اشفاق به سمت اون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب به امید دیدار، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنونیم که همچنان دارید ما رو میشنوید از رادیو معارف. آنچه که شنیدید روایت کتاب بود که تکرار این برنامه 22 امشب ساعت 22 پخش میشه و میتونید بشنوید. بخشهایی از کتاب به امید دیدار براتون روایت شد که امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در فروردین ماه سال 1395 بود که در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند که این فرزندان شما جان خودشان را سپر قرار دادند برای اینکه دست این بدخواهان و خبیث‌ها به حرم اهل بیت نرسد، لذا شأن اینها شأن بسیار بالایی است. یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم و به اطلاع شما عزیزان می‌رسونیم نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد چهارشنبه 28 آذر ماه ساعت 7:30 در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار میشه. همینطور مراسمی در روز جمعه 30 آذر ماه ساعت 10 در قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد. گفتنی داوود جوانمرد نخستین شهید مدافع حرم صدا و سیما بود که در سال 1394 به شهادت رسید. این شهید عزیز متولد سال 1349 در تهران بود که در دوران جوانی در صدا و سیما مشغول به کار شد و با توجه به سوابقی که در جبهه و فعالیت‌های بسیج داشت برای دفاع از حرم در اربعین سال 1394 عازم سوریه شد و بعد از 25 روز مبارزه با تروریست‌های تکفیری در شهر حلب سوریه به شهادت رسید. برای شادی روح شهید مدافع حرم داوود جوانمرد و همه شهدای مدافع حرم صلواتی هدیه می‌کنیم.
بنویسید حماسه، بنویسید حرم، بنویسید شهادت، بنویسید سرم،
بنویسید حماسه، بنویسید حرم، بنویسید شهادت، بنویسید سرم،
بنویسید گلوله، بنویسید پره، بنویسید گلوله، بنویسید پره، بنویسید و بگویید که من شعله ورم، بنویسید و بگویید که من شعله ورم.
سر سودا و زدگان وقف تماشای شما، آسمانی شده هر کس شده شیدای شما، سر سودا زدگان
بی بی عالمیان، آسمانی فاطمه کس و بلا، سر سودا زده زان.